این می است که می شنوید، جرعی از سلسله جستارک های شفاهی با طعم حکمت زندگی، که مهمان من حسام ایپکچی هستید. همبند های من سلام، میزبان شما هستم به صرف جرعه 19 می. در این جرعه قصد داریم که پیشگفتار کتاب رو با هم به اتمام ببریم، یعنی پیشگفتار جستار در باب حکمت زندگی رو تموم کنیم، از ابتدای جرعه 20 وارد بشیم به فصل اول کتاب. یه نگاه اجمالی و خیلی گذرا بکنیم به اون چیزی که در این 4 اتفاق افتاد. ما در این 4 در کنار هم سعی کردیم که شوپنهاور رو شوپنهاوری بخوانیم. شوپنهاوری خوندن یعنی چی؟ ارجاع میدم به سطر 14 و 15 از صفحه 18 کتاب. پاراگراف دوم این صفحه میگه من تنها کتابی که میتونم بگم نزدیک به فضای من در فواید شوروقتی است. البته پایین‌تر میگه که ارسطو هم در فصل 5 از کتاب اول هنر سخنوریش تو این حوزه‌ها صحبت کرده. اما سطر 14 رو بشنوید. اینطور میگه شوپنهاور: از پیشینیان چیزی به عاریت نگرفتم، زیرا گردآوری نظرات دیگران کار من نیست. خب پس صرف انباشته شدن از یک عالم کوتیشن و نقل قول، این برای ما تسکین بخش نیست. این گرهی باز نمی کنه. فخر مجالس میشه ها، زینت میشه که ما بشینیم تو هر صحبتی 10 جمله از این و اون نقل بکنیم. اما آیا واقعا اینا نیازی است که ما در پیش هستیم؟ متأثر از همین جمله شوپنهاور در جرعه های آغازین می، من خوانش تألیفی را عرض کردم و اونجا در موردش با هم حرف زدیم، به شرحی که گفته شد. اما چه نیازی ما رو وادار کرده که اینجا دور هم باشیم، اگرچه به شکل دورا دور؟ من عرایض رو تقدیم شما بکنم، شما هم عمر بگذارید و اینها رو بشنوید. این چند هزار نفری که پیگیر می هستیم چی کم داریم؟ ما که اینجا روش‌های کسب درآمد در 48 ساعت و چگونه دیده شویم و چگونه موفق شویم و حرف انگیزشی و از اینجور چیزا که نداریم. لااقل مستقیم واسه شما نون و آب نمیشه شنیدن این جملات. من هم که فروشنده این سطرها نیستم. مدرکم که بهمون نمیدن. چه اتفاقی داره میافته؟ کدام نیاز از ما داره تأمین میشه که در ما شوق شنیدن و پیگیری مطلب رو داره ایجاد میکنه؟ برای پاسخ به این پرسش میخوام برم به سراغ صفحه 124 از کتاب متعلقات و ملحقات. دیگه تکرار نمیکنم. معرفی دقیق کتاب‌ها و منابع در وبسایت می.ir هست و مشخصه که ما داریم از چه منابعی استفاده میکنیم. اول با یه مقدمه شروع میکنه که من ازش میگذرم چون موضوع صحبتمون نیست. تفکیک میکنه فلسفه خوانی دانشگاهی رو از فلسفه واقعی یا فلسفه محض. قبلا هم گفتم شوپنهاور معتقده که اون چیزی که دانشگاه ها میتونن از فلسفه بگن معمولا آمیخته به غرضه های متنوعیه. حاکمیت ها میخوان امنیت خودشون و مشروعیت خودشون رو تضمین بکنن. استاد میخواد نونش رو در بیاره، دانشجو میخواد مدرکش رو بگیره. این غرضه ها باعث میشه که از فلسفه ناب یا از فلسفیدن ناب دور بشیم. به نوعی اومده تفکیک کرده، گفته آن چیزی که دانشگاه میآموزد فلسفه کاربردی است، اما فلسفه محض هیچ کاری به جز کشف حقیقت نداره. با این پیش درآمد سطر 9 به بعد کتاب رو براتون میخونم. و لذا میتوان نتیجه گرفت که هر هدف دیگری که فلسفه وسیله آن شود برای آن مهلک خواهد بود. هدف والای فلسفه ارضای آن نیاز شریفی است که من آن را نیاز متافیزیکی نامیدم و انسانها در همه ادوار و اعصار عمیقاً و شدیداً آن را احساس می‌کنند. اینجاست که شوپنهاور توضیح میده، میگه ما یک نیاز متافیزیکی داریم. این نیاز تأمین نمی‌شود مگر اینکه بتوانیم راهی به حقیقت پیدا بکنیم. بعد میگه اگر شما بخواید این راه رو مغشوش بکنی به کاسبی، به امرار معاش، به کسب موقعیت اجتماعی، اون وقته که به جای کشف حقیقت به دنبال لفاظی و کلمه بر کلمه گذاشتن میگردی، خزعبلات میگی. حالا شوپنهاور اینجا که میگه خزعبلاتی مثل اون چیزی که هگل میگه، پس ما غرضمون روشنه. ما آواره حقیقتی. آواره حقیقت در مراجعه به متون تن به تعبد نمیده. هم آماده است برای ویران شدن باورهای گذشته خودش. من اومدم خودم رو به پتک نقد و اندیشه شوپنهاور بسپرم. هم آماده است که خود متن رو با پتک بخواند. اینجاست که ما یک خوانش فعال رو میتونیم تجربه کنیم. خب اینطور شد، ما برای تسلای نیاز متافیزیکی خودمون به سراغ حقیقتی میخواییم بریم. اومدیم و در باب حکمت زندگی رو خوندیم، کلمه به کلمه، وادی به وادی پیش آمدیم، رسیدیم به گردنه زندگی، به مسئله زندگی. در زندگی میاندیشیدیم، مرگ خود نشان میداد. ما زمانی به چرای زندگی میاندیشیم که اون رو مواجه با پایان میبینیم. بعد در جرعه قبل رسیدیم به این تفاوت نگاه که لااقل من دعوت کنم از شما که اینگونه ببینیم، شاید مرگ آن چیزی نیست که در پایان با او روبرو میشیم، بلکه مرگ چیزی در پشت سر ماست. یک مثالی هست در ذهن خودم خیلی مرورش میکنم اما یادم رفته بود خدمت شما بگم. چوپانی رو فرض بکنید که چوب ورداشته و گله رو برده به چرا. هی میکنه، چوب میچرخونه، به ظاهر داره گوسفندهاش رو میترسونه، هی میکنه. چرا این کار رو میکنه؟ برای اینکه از آغل بکشونه به صحرا و در صحرا از وادی خشک ببره به مرتع، به جایی که آب و علفی داره، میشه ارتزاقی صورت بگیره که اینها رو سیر بکنه. اونها رو مجبور میکنه به پیمودن و به رفتن. چجوری مجبور میکنه؟ چوبی میچرخانه، صدایی در میاره، هی هی میکنه. گاهی وقتا هم سگ گله است که صدا میکنه. به هر حال این گله به سمت مرتعی که چوبان اراده کرده در حرکت هست. خب مشکل اونجا پیش میاد که این گله به چرا رفتن، این گوسفندها غذا خوردن، پروار شدن. چوبان مهربانانه دستی به سر و گوش اونها کشیده. اگر بردار شدن قابله شده. اگر گرگ بهشون حمله کرده نگهبان شده. اگر گم شدن راه نما شده. به اعتبار تمام نیازهای گوسفندها این چوپان خیرخواه اونها بوده، به دادشون رسیده. حالا اینجا میرسیم به قسمت دشوار حکایتمون. خب رفیق من، لطفاً از اینجا به بعد رو از نگاه گوسفند به ماجرا نگاه کن. آیا برای گوسفند این سوال نباید مطرح باشه لحظه‌ای که تیغ ذبح چوپان رو بر گلوی خودش میبینه که مرد حسابی، گرگ خواست بخوره نذاشتی، خودم خواستم گم بشم نذاشتی، میخواستم لاغر بمونم تو آغل، منو کشوندی اینجا سیرم کردی، غذای تر و تازه بهم دادی، این همه مهربانی که تو کردی برای این بود که در آخر من رو سلاخی کنی؟ این چه حکایتیه؟ این چه زندگیه که تو قابله من بودی، راهنمای من بودی، ندیم و همراه من بودی، یه وقتایی هم میشستی نی برام میزدی، بعد حالا که رسیدم به نقطه پروار و استوار حالا تیغ میذاره به گلوی من؟ آیا گوسفند حق داره که این جهان را پوچ و بی هدف تلقی کنه یا نه؟ گوسفندان داستانی که برای شما تعریف کردم من و توییم، ماییم. من و توی انسان در این جهان، تو این مرتع چریدیم، پریدیم، زیستیم، پروار شدیم. بعد در نهایت این پروار شدن تیغ سلاخ رسیده و سر بریده. از نگاه گوسفند هر آنچه نگاه بکنی این جهان پوچه، پاسخی وجود نداره. خب برای چی آخه؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ نکته اینجاست که پاسخ این چرا در اراده چوپانه. عملاً مرگ فعل انسان نیست. این مرگ اراده چیزی جز انسانه. حالا هر اسمی که میخوای براش بذار. میخوای بگو این طبیعته، این فرگشته، این ربه. به هر حال این اراده من نیست. چیزی، کسی، هستی دیگری، پدیده دیگری، به هر چی باور داریم. میبینی من میخوام مطلق صحبت کنم. یه چیز دیگری داره این مرگ رو اراده میکنه. خب چرا داری اراده میکنی؟ پاسخ این سوال نزد من نیست، چون اراده من نیست. تو از من بپرس که حسام چرا داری پادکست میسازی؟ من برات توضیح میدم. اما به من بگو چرا داری میمیری؟ خب من نمیخوام بمیرم. من واقعا نمیخوام بمیرم. اراده من نیست که بمیرم. من چهار نل دارم از مرگ فرار میکنم. من همه سعیم رو دارم میکنم که زنده بمونم. اما میمیرم. تو میگی چرا میمیرم؟ از آن که میمیراند بپرس. من پاسخی برای چرا میمیرم ندارم. این نقطه است که اندیشمندان دو راه رو در پی گرفتن. ما حیطه صحبتمون حیطه آیینی و ایمانی و اتکا به نقل قول ها نیست. معنیش هم این نیست که این گونه بررسی کردن نادرستی ها. ولی ما داریم توی فضای دیگه ای حرکت میکنیم. بر اساس این اصولی که ما داریم فکر میکنیم دو راه بیشتر وجود نداره. راه اول اینه که آن نمیدانم رو میل بدیم به سمت نیستی. یادتون میاد تو حد گرفتن و بحث مشتق میگفتیم این میل میکنه به فلان سمت، میل میکنه به صفر. میگیم نمیدانم، اون نمیدانمه، کاریش نمیتونی بکنی. کسی نمیتونه بگه من کاملا اشراف دارم و میتونم با عقل خودم ثابت کنم که چرا میمیرم. اون بیرون از پرچین عقل من چیده شده. ولی این نمیدانم رو میل میدم به سمت نیستی و میگم من به اعتبار نبودن در پی زندگیم. فرض میکنم که یک دوره کوتاهی فرصت برای زیستن دارم و در این دوره کوتاه اینگونه که فلسفم پاسخ میده زندگی میکنم. این یک مدله. یه شیوه دیگه اینه که اون نمیدانم رو میل بدیم به سمت اینکه بعدی هم هست ولی نمیدانم بعدش چیست. با محاسبات و رویکردی که من دارم میبینم و نظام فلسفی و فکری من هست، بعد از آن نمیدانم هم چیزی هست و من اون نمیدانم رو نقطه پایانی نمیدونم. حالا شوپنهاور در این دو نگاه کدام سمت ماجرا واسطه؟ من نمیخوام اینجا پاسخ بدم و بگم شوپنهاور در کدامی که از این دو دسته است و واقعا پاسخ به این سوال نیاز به اشراف بر فلسفه شوپنهاور داره که ما از ابتدا گفتیم که سودای چنین راهی رو نداریم، یا لااقل من خودم رو در قواره چنین ادعایی نمیبینم. اما از جلد اول کتاب جهان همچون اراده و تصور، دفتر چهارم، صفحه 321، یه جمله ای رو برای شما نقل میکنم. شوپنهاور اول یه مثالی میاره از هملت، پرده سوم، صحنه اول، که حالا مترجم زحمت کشیده ریفرنسشو داده، و بعد میرسه به مرور مصائب زندگی. میگه این زندگی پر از رنج و آشوب و درد و گرفتاری است. به تعبیر که تو سطر پنجم همین صفحه آورده، میگه جهان بشریت جولانگاه تصادف و اشتباهه. خب یه جهانی که انقدر پر درد و پر رنجه، بهترین هدیه‌ای که میتونه به ما بده اینه که اجازه بده ما پیاده شیم، ما نباشیم وسط این مهلکه. از این مثال میرسه به مقوله خودکشی. بعد راجع به خودکشی یه تعابیری داره که براتون از روی کتاب میخونم. اکنون اگر خودکشی واقعا این نیستی را به ما عرضه کند، به طوری که دوراهی بودن یا نبودن به معنای کامل پیش روی من قرار گیرد، بی قید و شرط می توان آن را به عنوان یک استهلاک بسیار مطلوب برگزید، انجامی که باید قلباً در آرزوی آن بود. اما چیزی در ما هست، این سطر را دقت کنید، اما چیزی در ما هست که می گوید چنین نیست، این پایان امور نیست، مرگ نابودی مطلق نیست. حالا قضاوت رو می سپارم به شما. چی برداشت میکنید؟ تصورتون اینه که شوپنهاور در گروهی بوده که نمیدانمش رو معطوف به نیستی گرفته؟ فیلسوفی که با همه صراحتش و با همه قرقر کردنهاش هرگز به سمت خودکشی نرفته، لایف استایل خیلی جدی، منضبط و سالمی داشته و برای خیلی ها مرگ شوپنهاور مرگ نامنتظره ای بوده. ما در عمل کرده این آدم حرکت به سمت خودزنی و خودکشی نمیبینیم. این سطر رو هم که از رو برای شما خوندم. اما نمیخوایم قضاوت کنیم. فعلا فقط این رو به عنوان یک تلنگر در گوشه ذهن داشته باشید و برسیم به جمع‌بندی جرعه 19. خب رسیدیم به پایان جرعه‌ای که در اون می‌خوایم پیش گفتار رو به پایان ببریم. برای اینکه این پایان‌ها قرینش درست در بیاد، پاراگراف پایانی پیش گفتار رو براتون می‌خونم و در موردش صحبت کنم. سطر 17 از صفحه 18. شوپنهاور اینطور میگه: البته به طور کلی فرزانگان همه دوران‌ها پیوسته یک چیز را گفتند و سفیهان که در همه اعصار اکثریت عظیم را تشکیل می‌دهند همواره عکس آن عمل کردند و از این پس نیز چنین خواهد ماند. از این رو ولتر می‌گوید این جهان هنگامی که ترکش می‌گوییم همانقدر احمقانه و همانقدر پلید است که آن را به هنگام ورود یافته‌ایم. خب جا داره که اینجا از حضرت آرتور سوال بکنیم که بزرگوار، اون یک چیزی که فرزانگان عالم در تمام دورانها بر سر اون متفق القول بودن و متقابلا اکثریت عظیمی که سفیهان بودن اون رو نپذیرفتن چی بوده؟ کدام اصل این چنین مورد اجماع بوده توسط فرزانگان و متقابلا مورد انکار بوده توسط سفها؟ چه پاسخی دارید شما براش؟ همین که شما مجبورید فهم خودتون رو در این پاسخ ادغام کنید، یعنی متن ساکته، نه مقدمه ای آورده، نه استنتاج منطقی کرده، نه نویسنده گویی قصد داشته که ما رو اقناع بکنه نسبت به موضوع. همه این اوصاف و شرایط کافی است، برای من کافی است لااقل، که قضاوت کنم و بگم که این سطرها گزارهای فلسفی این فیلسوف نیست. او استدلالی اقامه نکرده که من بر اساس این استدلال بخوام بپذیرم، در مقام تصدیق بر بیام یا بخوام ردیهی بگم. اینجاست که من میگم که نویسنده شاعرانگی کرده. ببخشید منم صدام دیگه گرفت و یاری نمیکنه. شما این عبارت شاعرانگی کردن رو پیش از این هم از من شنیدید. اصلا و ابدا منظورم این نیست که بگم شاعرانگی کردن کار بی ثمر یا کم ارزشی است. اتفاقا در برخی موارد ضرورت داره. کجا؟ من با یک تجربه‌ای روبرو شدم که بر من غمی افزوده، شونه هم سنگین زیر باره ماتم. پری روی رو دیدم دلم رفته، زیبایی رو دیدم به وجد آمدم. اینو من که نمیتونم با استدلال و برهان بیارم خدمت شما. خب من دیدم و در من چنین اثر کرده، فقط میام احساسات و عواطفم رو با شما در میان میگذارم. اصلا هم به دنبال این نیستم که اقناع ایجاد بکنم در مخاطب. حالا یا براش استدلال ندارم یا به هر دلیلی میخوام اجمال داشته باشم در صحبتم، مجمل حرف بزنم. اینجا شوپنهاور مجمل گفته. اما این یورش بردن به اکثریت آدمها به عنوان جمع سفها و افراد نادان رو میخوام بهانه بکنم و این جرعه رو با طرح یک سوال که به فهم خودم سوال بسیار مهمی است به پایان ببرم. با این مقدمه سوالم رو شروع میکنم. آیا زندگی به ما هو زندگی؟ همین که من زنده ام ارزشمند است یا زندگی تحفه بی ارزشی است که برای ارزندگی باید اون رو به نقطه‌ای برسانم یا باید یه افزونه‌ای براش داشته باشم، یه اتچمنتی براش ایجاد بکنم؟ چرا این تفکیک رو میکنم؟ چون ما زنده هستیم، همین الان اکنون زنده ایم، اما سعادتمند میشویم یا لااقل میخواهیم که سعادتمند بشویم. پس سعادت امری موکول به بعده. یعنی من الان زندم، اما برای سعادتمند شدن باید، دقت میکنید به واژه ها، باید یک دستوری میاد، طرحی رو عملی بکنم، کارکردی داشته باشم. این طرح و کارکرد در کجاست؟ در ایده کسی است که داره این باید رو به من انشاء میکنه، یک فکری داره، یک تصوری داره. باز تصورم دارم مسامحتا استفاده میکنم دیگه، ایده تصور نیست، بهتر این کلمه رو بگم، انگاره‌ای در ذهن داره. میگه زندگی برای آدم‌ها وقتی ارزشمنده که به سمت این انگاره حرکت کنن، شبیه این ایده بشن. اگر شبیه شدید که سعادتمندید، اگر شبیه نشدید اون وقت چه اتفاق میفته؟ اگر گوینده کسی مثل شوپنهاور باشه، اهل قلم باشه، سلاحش کلمه باشه، با قلمش کلمه به سمت ما پرتاب میکنه، خطابمون میکنه، میگه اکثریت نادان احمق. اما اگر شوپنهاور نباشه، هیتلر باشه و ما رو مطابق با انگاره خودش ندونه راهی کوره آدم سوزیمون میکنه، چون زندگی وقتی برای او ارزش داره که مطابقت داشته باشه با ایده‌ای که او در ذهن داره. حالا این ایده چیست؟ ما از کجا بدونیم ایده شوپنهاور کجایی؟ ایده هیتلر کجایی؟ ایده حسام کجایی؟ علم به ایده یا شناخت ایده رو میگیم ایدئولوژی. خب حالا یا شما به مقدماتی که من تا به اینجا گفتم ایراد دارید که ایرادتون رو بفهم، بگید سوال غلط، یا اگر سوال درسته پاسختون چیست؟ آیا زندگی همین که زندگیست ارزشمنده، یا زندگی اگر مطابق با طرح حکیمانهی باشه ارزشمنده؟ این کلمه طرح رو از خودم نمیارم و ببینید تو پیشگفتار صفحه 17 سطر 14 میگه: با این حال برای اینکه بتوانم طرحی برای زندگی سعادتمند تنظیم کنم، ناچار بودم از مواضع برترم کوتاه بیام الی آخر. یعنی شوپنهاور میگه من اومدم برای زندگی طرح بدم. در پایان پیش گفتارش هم میره میگه که ببین من طرحمو میگم، همه عقلام یه حرف زدن، هر کیم نپذیرفته مثل اینکه بگی فوش گذاشتم هر کی قبول نکنه، هر کیم قبول نکرده و نپذیرفته سفیه عالمه. به این سوال فکر بکنیم، ما باید بیاندیشیم چه میشه در سرزمینی که این همه فیلسوف نظیر شوپنهاور، نیچه، هایدگر و امثال هم بوده، نازیسم شکل میگیره. این دغدغه اجتماعی رو ما نمیتونیم از اندیشیدنمون حذف بکنیم. خب این سوال محضر شریفتون باشه، منم با شما بهش فکر میکنم. احتمال داره جرعه بعدی که شروع فصل اول هست رو با یکی دو هفته وقفه پیش رو داشته باشیم، من هم یک بار دیگری دقیق مرور بکنم، تقسیم بندی بکنم ترتیب بحثایی که میخوام در بخش پیش رو بگم و بعد خدمت شما انجام وظیفه بکنم. امیدوارم همگیمون تندرست باشیم، تا جایی که برامون مقدوره سعی بکنیم زنده بمونیم، که ندانسته زیاده و نخوانده بسیار.